گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل 16، قسمت 2.
هری، رون و هرمیون چنان عصبی و مضطرب بودند که هر مجسمه ای را فیلچ می پنداشتند و با شنیدن هر صدایی تصور می کردند بد اونق به سویشان پرواز می کند. در پایین اولین پلکان چشمشان به خانم نوریس افتاد که کمین کرده بود و پاورچین پاورچین روی پله های بالایی جلو می رفت. رون آهسته در گوش هری گفت بذار یه لگد بهش بزنم. ولی هری سرش را به نشانه مخالفت تکان داد. وقتی از کنار خانم نوریس می گذشتند با چشمهای درشت و درخشانش به طرف آنها نگاهی انداخت، اما از جایش تکان نخورد. پیش از رسیدن به پله‌های طبقه سوم با هیچ کس دیگری روبرو نشدند. در آنجا بعد اونق که در هوا بالا و پایین می‌رفت، سطح قالی را ناهموار می‌کرد که باعث زمین خوردن دیگران شود. وقتی به او نزدیک شدند، ناگهان گفت: کی اونجاست؟ چشم‌های سیاه شیطانیش را تنگ کرد و گفت: درسته نمی بینمت ولی می دونم اونجایی. قول بیابونی یا شبه؟ نکنه حیوان دست آموز بچه هایی؟ بعد اونوق در هوا بالا رفت و از گوشه چشم نگاهی کرد. سپس گفت باید فیلچو صدا کنم. آره باید همین کارو کنم چون یه چیزی که دیده نمیشه داره پرسه می زنه. ناگهان فکری به ذهن هری خطور کرد و با صدای گرفته گفت بد اونق، باران خونالود برای نامرئی شدن دلیلای خاص خودشو داره. بد اونق که چیزی نمانده بود از تعجب به زمین بیفتد فوراً به خود آمد و در نیم متری پله ها در هوا معلق ماند و با چرب زبانی گفت منو ببخشین سرورم، آقای بارون اشتباه از من بود. اشتباه کردم. آخه شما نامرئی هستین و من شما رو ندیدم. بعد اونق رو برای این شوخی بیمزه ببخشین قربان. هری خسخس کنان گفت بعد اونق من اینجا کار دارم. امشب این اطراف آفتابی نشو. چشم قربان. چشم. مطمئن باشین نمیام. آنگاه دوباره به هوا رفت و گفت امیدوارم کارتون با موفقیت پیش بره جناب بارون، من دیگه مزاحم نمیشم. سپس با عجله از آنجا رفت. رون با صدایی بسیار آهسته گفت مرکه بود هری. چند لحظه بعد جلوی راهروی طبقه سوم بودند، اما در راه رو نیمه باز بود. هری آهسته گفت بفرمایید، اسنیپ قبل از ما رفته. باز بودن در باعث شد آنها با جدیت و دقت بیشتری به انجام کاری که در پیش داشتند بیاندیشند. هری در زیر شنل به رون و هرمیون گفت اگه دلتون میخواد برگردین با شنل برگردین، چون من دیگه بهش احتیاجی ندارم. به هیچ وجهم سرزنشتون نمی کنم. رون گفت احمق نشو. هرمیون گفت ما با هات میاییم. هری در را هل داد و باز کرد. در با صدای جیرجیری باز شد و صدای قرشی به گوش رسید. هر سه پوزه سگ در جهت خود بو می کشیدند، اما به نظر می رسید نمی تواند آنها را ببیند. هرمیون آهسته گفت اونی که کنارش چیه؟ رون گفت شبیه چنگه، حتما اسنیپ اونو گذاشته اینجا. هری گفت پس معلومه وقتی موسیقی قطع بشه بلافاصله از خواب بیدار میشه. بهتر امتحان کنیم. هری فلوت هاگرید را جلوی دهانش گرفت و در آن دمید. صدایی که از فلوت خارج شد آهنگ موزونی نبود، ولی بلافاصله چشمهای سگ خواب‌آلود شد. هری به سختی نفس می‌کشید. به تدریج صدای غرش سگ قطع شد. پنجه‌هایش را تکانی داد و زانویش خم شد. سپس روی زمین افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت. آنها از زیر شنل بیرون آمدند و آهسته به دریچه نزدیک شدند. رون به هری گفت: همینطور بزن. وقتی به سگ نزدیک شدند، نفس گرم و بدبوی آن را حس کردند. رون به پشت سگ نگاهی انداخت و گفت: مثل این که میشه دریچه رو باز کنیم. هرمیون، تو میخوای اول بری؟
نه، نمیخوام.
رون گفت:
باشه.
عزم خود را جزم کرد و با احتیاط از روی سگ رد شد. خم شد و دستگیره دریچه را کشید. بلافاصله دستگیره چرخید و باز شد. هرمیون با نگرانی پرسید:
تو چیه؟
هیچی، تاریکه تاریکه. هیچ وسیله‌ای برای پایین رفتن نیست. باید بپریم. هری که همچنان فلوت می‌نواخت دستش را به سمت رون تکان داد تا توجه او را جلب کند و بعد به خودش اشاره کرد. رون گفت: تو می‌خوای اول بری؟ مطمئنی؟ نمی‌دونم عمقش چقدره ها. فلوتو بده به هرمیون که سگر رو خواب نگه دارم. هری فلوت را به هرمیون داد. در چند ثانیه‌ای که آهنگ قطع شد، سگ خرخری کرد و تکان خورد. اما همین که هرمیون شروع به نواختن کرد، سگ دوباره به خواب عمیقی فرو رفت. هری از روی سگ رد شد و به درون دریچه نگاهی انداخت. ته آن معلوم نبود. هری دستش را به لبه دریچه گرفت و درون آن آویزان شد. آنگاه سرش را بالا گرفت و به رون گفت: اگه برام اتفاقی افتاد نمیخواد بیاین دنبالم. یه راست به جغدونی برین و با هدویگ برای دامبلدور پیغام بفرستین.
باشه؟
باشه.
پس فعلا خدافظ. خدا کنه.
هری دستش را رها کرده بود. به سرعت در هوای سرد و مرطوب پایین رفت. پایین و پایین تر. با صدای خفه و احمقانه روی جسم نرمی فرود آمد. بلند شد و نشست. هنوز چشمهایش به تاریکی عادت نکرده بود. کورمال کورمال در اطرافش به جستجو پرداخت. به نظر می رسید روی یک گیاه نشسته است. سرش را بلند کرد. لکه نورانی بالای سرش که همان دریچه بود از دور به اندازه یک تمر به نظر می رسید. هری فریاد زد:
همه چی رو به راهه. روی یه جای نرم افتادم. میتونیم بپریم پایین.
بلا فاصله روم پایین پرید و کنار هری فرود آمد و ولو شد. اولین حرفی که زد این بود:
جنس این چیه؟
نمیدونم، مثل اینکه یه جور گیاهه. شاید اینو اینجا گذاشتن که آدم دست و پاش نشکنه.
هرمیون بپر پایین، زود باش.
صدای موسیقی قطع شد و صدای پارس سگ به گوش رسید، اما هرمیون پریده بود. او نیز در طرف دیگر حریف فرود آمد و گفت:
بگمونم اینجا کیلومترها پایین تر از مدرسه است.
رون گفت: چه شانسی آوردیم، اینجا رو نگاه کنی. هرمیون از جایش پرید تا با تقلا و تلاش فراوان خود را به دیوار مرطوبی برساند. زیرا همین که فرود آمده بود، گیاه به دور قوزک پایش پیچیده بود. هری و رون نیز ندانسته در میان ساقه های بلند و رونده گیاه اسیر شده بودند. هرمیون پیش از آن که گیاه به دور پایش محکم شود، توانست خود را آزاد کند و چشمش به آن دو پسر افتاد که تلاش می کردند گیاه را از خود جدا کنند. اما هرچه بیشتر می کوشیدند، گیاه سریع‌تر و محکم‌تر به دورشان می‌پیچید. هرمیون با حالتی آمرانه گفت:
تکون نخورین. می‌دونم این چیه. تله شیطانه.
رون که سعی میکرد مانع پیچیدن گیاه به دور گردنش شود، برگشت و با عصبانیت گفت: وای چه خوب شد که حالا اسم این گیاهو میدونیم، چه کمک بزرگی. هرمیون گفت: خفه شو، بذار ببینم یادم میاد چجوری بعد اینو از بین برد. هری که در حال کلنجار رفتن با ساقه ای بود که دور سینه‌اش میپیچید، نفس نفس زنان گفت: زود باشیه، دیگه نمیتونم نفس بکشم. تله شیطان، تله شیطان. پروفسور اسپراوت چی میگفت؟ این گیاه تاریکی و رطوبت رو دوست داره؟ هری که دیگر نزدیک بود نفسش بند بیاید گفت: پس آتیش درست کن. هرمیون که مضطرب بود دستهایش را به هم مالید و فریاد زد: باشه، ولی اینجا که چوب نیست. رون فریاد زد: دیوونه شدی؟ مگه تو جادوگر نیستی؟ باشه باشه. فوراً چوب دستیش را درآورد و آن را تکان داد. چیزی زیر لب گفت و از همان شعله های آبی رنگی که برای اسنیپ فرستاده بود به سوی گیاه روانه کرد. هری و رون در یک چشم به هم زدن متوجه شدند که گیاه دیگر آنها را محکم نگه نداشته است و کم کم در اثر نور و گرما به گوشه‌ای جمع می شود. گیاه آهسته از دور بدن آنها پایین افتاد و آنها توانستند خود را آزاد کنند. هری به سمت هرمیون در کنار دیوار رفت. عرقش را پاک کرد و گفت: عجب شانسی آوردیم که تو سر کلاس گیاه شناسی حواست بود. رون گفت: واقعا که خیلی شانس آوردیم که هری قبل از اون لحظه بحرانی که چوب نداشتیم دست و پاشو گم نکرد و کلش رو به کار انداخت. هری به یک گذرگاه سنگی که تنها راه موجود بود اشاره کرد و گفت: بیاین بریم. غیر از صدای پای آنها، تنها صدای قطره‌های آبی که از دیوار میچکید به گوش میرسید. گذرگاه سراشیبی شد و پایین رفت. هری به یاد گرینگوتس افتاد و قلبش در سینه فرو ریخت. به یاد اژدهایی افتاده بود که می گفتند از گاف صندوق‌های بانک جادوگرها محافظت می کنند. اگر با یک اژدهای بزرگ و بالغ روبرو می شدن چه؟ تجربه نوربرت به اندازه کافی تلخ و ناگوار بود. رون آهسته گفت: این صدای چیه؟ هری گوشش را تیز کرد. صدای جیرینگ جیرینگ و به هم خوردن بال می آمد. ممکنه یه روح باشه؟ نمیدونم، ولی به نظرم شبیه صدای بال زدنه. اون جلوی چراغه، انگار یه چیزی داره تکون میخوره. همین که به انتهای گذرگاه رسیدند، خود را در برابر یک تالار روشن خیره کننده یافتند. در زیر سقف قوسی شکل تالار، پرنده‌های کوچکی پروازکنان به این سو و آن سو می‌رفتند و مثل جواهر می‌درخشیدند. درست در مقابلشان در آن سوی تالار، در چوبی سنگینی به چشم می‌خورد. رون گفت: به نظر شما اگه بخوایم از اینجا رد شیم بهمون حمله می‌کنن؟ هری گفت: ممکنه. ظاهرن که زیاد وحشی نیستن، اگه همه با هم حمله کنن. ولی چاره ای نداریم، من میرم. هری نفس عمیقی کشید و در حالی که صورتش را با دو دست پوشانده بود از عرض اتاق رد شد. هر لحظه انتظار داشت پرنده ها با منقار و پنجه های تیزشان حمله ور شوند. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و صحیح و سالم به در چوبی رسید. دستگیره در را کشید، اما در قفل بود. رون و هرمیون نیز به دنبالش رفتند. همه با هم تلاش کردند در را باز کنند، اما موفق نشدند. حتی تلسم آلوهومورای هرمیون هم کارساز نشد. رون گفت: حالا چیکار کنیم؟ هرمیون گفت: فکر نمی کنم این پرنده ها رو فقط برای قشنگی آورده باشن اینجا. هر سه به پرنده هایی که بالای سرشان اوج می گرفتند نگاه کردند. آنها می درخشیدند. ناگهان هری گفت اونا پرنده نیستن، کلیدن. کلیدای بالدار، درست نگاه کنین. پس یعنی این که هنگامی که رون و هرمیون به کلیدها نگاه می کردند، هری نگاهی به اطرافشان انداخت و گفت اینا رو نگاه کنین، جاروی پرنده، بعد خودمون کلیدو پیدا کنیم. ولی اینجا صدها کلیده. رون به دقت به سوراخ کلید نگاه کرد و گفت باید دنبال یک کلید بزرگ قدیمی بگردیم که احتمالاً مثل دستگیره در نقره‌ایه. هر یک سوار یکی از جاروها شدند و به پرواز در آمدند. وقتی به انبوه کلیدها رسیدند، سعی کردند آنها را در هوا بقاپند، ولی کلیدهای اسرارآمیز به سرعت از چنگ آنها می گریختند. گرفتن آنها غیر ممکن به نظر می رسید. هرچه باشد، هری جوانترین بازیکن جستجوگر قرن بود. او مهارت‌هایی داشت که دیگران نداشتند. بعد از یک دقیقه پرواز از میان کلیدهای بالدار رنگارنگ یک کلید بزرگ و نقره‌ای دید که بالهایش کج و معوج شده بود. انگار کسی قبلاً با خشونت آن را گرفته بود. هری به رون و هرمیون نگاه کرد و گفت
اون یکیه، اون بزرگه اونجا، نه اون طرف، همون که بالش آبیه روشنه که پرایی طرفش چروک شده.
رون با سرعت به سمت کلیدی رفت که هری نشان داده بود، اما محکم به سقف خورد و نزدیک بود از روی جارو سرنگون شود. هری که حتی یک لحظه از آن کلید کج و معوج چشم بر نمی داشت گفت
باید کم کم بهش نزدیک بشیم و یهو بهش حمله کنیم. تو از بالا بیا رون، هرمیون تو پایین بمون که نتونه فرار کنه، منم سعی میکنم بگیرمش. آها، حالا
رون شیرجه رفت و هرمیون بالا آمد، اما کلید از چنگ هر دو گریخت. هری مثل برق به دنبالش رفت. کلید به سمت دیوار رفت و هری به جلو خم شد و با صدای بلندی آن را روی دیوار گیر انداخت. صدای تشویق رون و هرمیون در تالار منعکس شد. همه فرود آمدند. هری که به زحمت کلید را در دستش نگه داشته بود به سمت در دوید. آن را در سوراخ کلید کرد و چرخاند. موفق شده بودند. همین که قفل در صدایی کرد و باز شد، کلید که کج و معوج‌تر از قبل شده بود پرواز کرد و رفت. هری که دستش به دستگیره در بود از آن دو پرسید حاضرین؟ آن دو با حرکت سر جواب مثبت دادن و هری در را باز کرد. تالار بعدی چنان تاریک بود که نمی توانستند جایی را ببینند. اما همین که به داخل آن قدم گذاشتند، همه جا غرق در نور شد و آنها با صحنه شگفت‌آوری روبرو شدند. یک صفحه شطرنج عظیم در برابرشان بود و آنها پشت مهره‌های سیاه ایستاده بودند. همه مهره‌ها بلندتر از آنها بودند و به نظر می رسید آنها را از سنگ سیاه تراشیدند. روبرویشان در آن سوی تالار مهره های سفید به چشم می خوردند. هری، رون و هرمیون قدری لرزیدند. مهره های سفید رنگ صورت نداشتند. هری آهسته گفت
حالا باید چیکار کنیم؟
رون گفت
معلومه دیگه، باید یه دست بازی کنیم.
پشت مهره‌های سفید در دیگری به چشم می‌خورد. هرمیون با نگرانی گفت
ولی چطوری؟
رون گفت مثل اینکه باید جای مهره‌ها رو بگیریم. رون به مهره اسب سیاهی که شوالیه‌ای سوار آن بود نزدیک شد. همین که دستش را جلو برد که اسب را نوازش کند، اسب سنگی جاندار شد و سمش را به زمین کشید. شوالیه نیز سرش را پایین آورد و زیر نقاب کلاه خودش به رون نگاه کرد. رون پرسید: اگه بخوایم از اینجا رد بشیم باید به شما بپیوندیم؟ شوالیه سرش را به نشانه تأکید تکان داد. رون برگشت و گفت: مثل که بعد جای ست از مهرهای سیاه رو بگیریم. این کار احتیاج به فکر داره. رون به فکر فرو رفت و هری و هرمیون ساکت ایستادند و او را نگاه کردند. سرانجام رون گفت: حالا بهتون بر نخورا، ولی شطرنج هیچ کدومتون خوب نیست. هری بلا فاصله گفت: نه به همون بر نمیخوره، فقط به همون بگو که باید چی کار کنی. باشه هری، تو جای اون فیله وایسا. هرمیون تو هم برو پهلوی هری جای اون رخ وایسا. خودت چی؟ منم جای اسب بازی میکنم. به نظر میرسید که مهره ها حرف های آنها را شنیدند، زیرا بلا فاصله یک فیل، یک اسب و یک رخ سیاه به مهره های سفید پشت کردند و از صفحه شطرنج خارج شدند. هری، رون و هرمیون سه خانه شطرنج را اشغال کردند. رون که به مقابلش خیره شده بود گفت: توی بازی شطرنج همیشه اول سفید بازی میکنه. آره، نگاه کنین. یک سرباز سفید دو خانه جلو آمد. رون شروع به هدایت مهره های سیاه کرد. مهره ها بی سر و صدا از او اطاعت می کردن. زانوهای هری می لرزید. اگر می باختن چه؟ هری، برو به چهارمی خونه اوری به سمت راسته. وقتی یکی از اسب‌هایشان را از دست دادن، یکه خوردن. وزیر سفید اسب را روی زمین انداخت و از صفحه شطرنج بیرون کشید و بعد اسب را که صورتش روی زمین بود به حال خود رها کرد. رون که خیلی جا خورده بود گفت: نباید میذاشتیم این اتفاق بیفته. حالا راه تو باز شد که اون مهره فیلو بزنی. زود باش هرمیون، بزنش. ولی هر بار که یکی از مهره های آنها از دست میرفت، مهره های سفید هیچ رحم و شفقتی از خود نشان نمی دادن. خیلی زود انبوهی از مهره های سیاه لنگان لنگان جلو رفتند و کنار دیوار جمع شدند. رون دوبار به موقع هری و هرمیون را از خطر نجات داد. خودش به سرعت روی صفحه شطرنج حرکت می کرد و می کوشید مهره های سیاه را بزند. زیر لب گفت: تقریبا تموم شد. بذاریم فکر کنم. وزیر سفید چهره بیروحش را به سوی رون برگرداند. رون به آرامی گفت: آره، تنها راهیه که داریم. اونا باید منو بزنن که از این بازی بیرون برم. هری و هرمیون فریاد زدن: نه. رون با تشر به آنها گفت: شطرنج همینه دیگه، باید بعضی از مهره ها رو فدای مهره های دیگه کرد. من میرم جلو، وزیرشون منو میزنه. اون وقت این فرصت برای هری پیش میاد که شاهشون رو مات کنه. اما آخه میخوای جلوی اسنیپ رو بگیری یا نه؟ رون، اگه عجله نکنین ممکنه سنگر رو برداره. چاره دیگری نداشتن. رون با چهره رنگ پریده اما مصمم گفت: حاضرین؟ من رفتم. وقتی برنده شدیم وقت رو تلف نکنیم. رون جلو رفت و وزیر سفید او را زد. او با دست سنگیش محکم بر سر رون ضربه زد و او را نقش زمین کرد. هرمیون جیغ کشید ولی از جایش تکان نخورد. وزیر سفید رون را به گوشه ای کشاند. به نظر می رسید رون بیهوش شده است. هری که می لرزید سه خانه به سمت چپ رفت. شاه سفید تاجش را از سر برداشت و جلوی پای هری انداخت. آنها برنده شده بودند. مهره ها تعظیم کنان راه در دیگر را برایشان باز کردند. آنها برای آخرین بار با ناامیدی نگاهی به رون انداختند و به سوی در و راهروی بعدی رفتند. هرمیون گفت: اگه اون؟ هری که میخواست خودش را نیز متقاعد کند گفت اون خوب میشه. حالا مرحله بعدی چی میتونه باشه؟ از تله شیطان که کار پروفسور پراویت بود رد شدیم. کلیدای سهرامیزم احتمالاً تلسم پروفسور فلیدویک بوده. پروفسور مکگوناگال هم احتمالاً مهرهای شطرنج رو جادو کرده. حالا میمونه تلسم کویرل و اسنیپ. آنها به در دیگری رسیده بودند. هری آهسته گفت خب، حاضری؟ بریم. هری در را باز کرد. بوی متعفنی به مشامشان خورد. هر دو بلا فاصله گوشه ردایشان را بالا آوردند و جلوی بینیشان را گرفتند. در چشمهایشان اشک جمع شد. در مقابلشان یک غول قارنشین بسیار بزرگتر از غولی که از پا درآورده بودند روی زمین بیهوش افتاده بود و برآمدگی خونالودی روی سرش نمایان بود. وقتی با احتیاط از روی یکی از پاهای عظیم غول رد می شدند، هری گفت چه خوب شد مجبور نیستیم با این غول بجنگیم. عجله کن، نفسم داره بند میاد. آنها در بعدی را با فشار باز کردند. هیچ یک جرأت نداشتند به درون تالار بعدی نگاه کنند. اما در آنجا هیچ چیز وحشتناکی وجود نداشت. تنها چیزی که در مقابلشان دیدند میزی بود که روی آن 7 بطری با شکل‌های متفاوت چیده شده بود. هری گفت این تلسم اسنیپه. حالا باید چیکار کنیم؟ از آستانه در عبور کردند. بلا فاصله آتشی جلوی در ورودی پشت سرشان زبانه کشید. شعله های آتش بنفش رنگ و غیرعادی بودند. بلا فاصله آتشی با شعله های سیاه جلوی دری که در مقابلشان بود پدیدار شد. به دام افتاده بودند. هرمیون کاغذی را که کنار بطری ها لوله شده بود برداشت و گفت اینو ببین. هری شروع به خواندن آن کرد. پشت سرت آرامش، در پیش رویت خطر، این را به تو بگویم که از ما کن تو حذر. از بین این 7 بطری بعدن نگی نگفتی، توی دوتامون آبه یعنی راست شرابه. 3 دیگه سم هستیم، هرچی بگی کم هستیم، با یکیمون میری جلو، با اون یکی عقب برو. اما بدون که سمها هیچ وقتی نیستن تنها، توی ردیف پنهونن، بدجنس و بی ایمونن، سمت چپ شرابها همیشه هستن تنها، بطری های هر دو سر ندارن از هم خبر. در راه تو که پیشه وجودشون چون نیشه، از سمت چپ دومی، از سمت راست دومی، ظاهرن هستن دوتا، ولی نه از هم جدا. هرمیون آهی کشید و هری از دیدن لبخندی که بر چهره داشت متعجب شد. امکان نداشت هری در آن لحظه بتواند لبخند بزند. هرمیون گفت عالی شد، این جادو نیست، منطقه، یه معماست. خیلی از جادوگرای بزرگم یه ذره منطق و استدلال ندارن و برای همیشه اینجا گیر میکنن. درست مثل ما، نه؟ معلومه که نه. هرچی بعد بدونیم روی این کاغذه. 7 بطری، 3 سمی، 2 شراب، یکی از اونا ما رو به سلامت از این آتیش سیاه رد میکنه، یکی دیگه ما رو از آتیش بنفش رد میکنه و به عقب میبره. ولی از کجا بفهمیم که کدومو باید بخوریم؟ یه لحظه صبر کن. هرمیون کاغذ را چندین بار خواند و شروع کرد به قدم زدن جلوی بطری ها. با خودش چیزی زمزمه می کرد و به بطری ها اشاره می کرد. دست آخر دستهایش را به هم زد و گفت فهمیدم. کوچکترین بطری ما رو از روی آتش سیاه رد می کنه و به طرف سنگ می بره. هری نگاهی به شیشه کوچک انداخت و گفت این که یه قلوب هم نمیشه، فقط برای یکیمون کافیه. آن دو به هم نگاهی کردند و هری پرسید کدوم یکی ما رو از شعله‌های بنفش رد میکنه؟ هرمیون به یک بطری گرد که در انتهای سمت راست ردیف بطری ها بود اشاره کرد و هری ادامه داد تو اونو بخور، ولی اول گوش کن ببین چی میگم. برگرد برو سراغ رون. با هم سوار جاروهایی بشین که توی اتاق کلیدهای پرنده بود و با اونا از دریچه و از جلوی پشمالو رد بشین. بعد خودتون رو برسونین به جغدونی و با هدویگ یه یادداشت برای دامبلدور بفرستین. ما به کمکش احتیاج داریم. ممکنه بتونم اسنیپ رو یه مدتی سرگرم کنم و از سنگ دور نگهش دارم. ولی در واقع من حریفش نمیشم. ولی هری اگه طرف همراهش باشه چی؟ هری به زخمش اشاره کرد و گفت من یه بار شانس آوردم و جون سالم به در بردم. شاید این دفعه هم شانس بیارم. لبهای هرمیون لرزید. به سمت هری رفت و او را در آغوش گرفت. هرمیون. هری، خودت هم میدونی که چه جادوگر بزرگی هستی. هری که خجالت کشیده بود گفت به پای تو نمیرسم. هرمیون که گونه هایش گل انداخته بود گفت من اون چیزایی که آدم با تفکر یا از توی کتابا یاد میگیره که زیاد مهم نیستن. چیزای خیلی مهمتر از اینا هست، مثل وفاداری، شجاعت. وای هری، خیلی مواظب خودت باش. هری گفت اول تو بخور. حالا میدونی کدوم به کدومه؟ البته. آنگاه هرمیون یک جرعه بزرگ از بطری گرد نوشید و بدنش لرزید. هری با نگرانی گفت سم که نبود؟ نه، ولی مثل یخه. حالا قبل از اینکه اثرش از بین بره زودتر برو. موفق باشی. مواظب خودت باش. برو. هری نفس عمیقی کشید و کوچکترین بطری را برداشت. در مقابل شعله‌های سیاه ایستاد و گفت من اومدم. آنگاه بطری کوچک را لاجرعه سر کشید. احساس می‌کرد تمام بدنش یخ بسته است. بطری را زمین گذاشت و جلو رفت. شعله‌های سیاه را می‌دید که بدنش را احاطه کردند، اما حرارت آنها را احساس نمی‌کرد. در یک لحظه جز شعله‌های آتش و سیاهی هیچ چیز دیگری ندید و بعد در آن سوی آتش و در آخرین تالار بود. یک نفر پیش از او به آنجا رسیده بود، ولی اسنیپ نبود. حتی ولدمورت هم نبود.